با نام و یاد خدا کارمون رو شروع میکنیم. درس اول امیدواری مدبرانه، اسمش گذاشتم امیدواری مدبرانه. من هر وقت که از امیدواری صحبت میکنم به خاطر اینکه شبیه امیدواری های پوچی که بعضی از سخنرانهای انگیزشی صحبت میکنن نشه، به اسمش گذاشتم امیدواری مدبرانه. من با اون امیدواری که خیلی از سخنرانان انگیزشی که حتما اونا آدم های خوبی هم. یعنی اصلا اینجا ما نمیخوایم به کسی بگیم شیاد یا بگیم کلاهبردار یا بگیم هرچی، اما شما آدم های خوبی هم تو ممکن اشتباهی چیزی رو بفهمم، مثل من که ممکنه یه سری چیزها رو اشتباه بفهمم. و چیزایی که به شما نقل میکنم همه صحبت های بزرگان روانشناسی هستش و خودم شاید اگه نظری داشته باشم حتما میگم اینجا این نظر من. من به جای اینکه زندگی رو بسپاریم دست مثلا ستاره ها و یک سری جملات اونها، در واقع فکر میکنم که اگر خودمون قدم برداریم اتفاق بسیار مثبت تری پیش میفته. امیدواری مدبرانه دقیقاً متضاد اون امیدواریه که سخنرانهای انگیزشی راجبش صحبت میکنن، که باوراتو باور کن، به علاقت بپرداز، عاشقانه رفتار کن. بعد چیزه مبهمی که آدم خیلی سر در نمیاره و تو چند ساعت ممکن خیلی موتیویت بشه، خیلی اشتیاق پیدا بکنه، اما دوباره دفعه چند روز هم کاملا نابود میشه. ما امشب میخوایم راجع به یک امیدواری مدبرانه و یک امیدواری که پشتش علم روانشناسی باشه صحبت بکنیم. ما به امید احتیاج داریم. از زمان اجدادمون که وقتی گیر میافتادن توسط حیوانات وحشی یا قبایل رقبا، آدمخورها گیر میافتادن برای اینکه رها بشن، برای اینکه نجات پیدا کنن، همونطور که تو فیلم ها دیدی به امید احتیاج داشتن. کلا امید و احساسات مثبت، امیدم یکی از احساسات مثبت هستش، سوخت راه حرکت رشد و شکوفایی ما هستش. و به همین خاطر من فکر میکنم که بدون امید واقعا نمیشه جلو رفت. اگرم بشه جلو رفت، خیلی نمیشه جلو رفتش. امیدواری به غیر از اینکه مایه شکوفایی تک تک ما میشه، امیدواری به ما کمک میکنه که زندگی بهتری داشته باشیم. هم به شکوفایی ما کمک میکنه، هم مایه اینه که ما تو همین لحظه‌ای که هستیم زندگی بهتری داشته باشیم. دو تا طیف به نظر من دو دشمن داره امیدواری. یکی مثبت اندیشای متوهمان، یک دستم این طرف پوچگراهایی یعنی که همه چیز رو هیچ میدونن و میگن امید چیه بابا ولش کن. امیدواری وسط این دوتاست. من فکر میکنم که نه اینا درست میگن، یعنی اینا کیان؟ کسایی که همش میگن امید همه چیه. نه بچه، زندگی در یک کلمه اصلا خلاصه نمیشه. حالا اگر این کلمه امید باشه، عشق باشه، نمیدونم کارآفرینی باشه، موفقیت باشه، هر کی خواستش زندگی رو تو یک کلمه خلاصه بکنه، هنوز زندگی رو به نظر من خوب نفهمید. به نظر من نه، زندگی اونقدر پوچ و هیچه که بعضی همون معتقدیم، نه اونقدر قشنگه که بعضی همون میگیم. زندگی چیزی اون وسطه، امیدواری هم تأثیرش چیزی همون وسط هست. و اگر که میخوایم یه زندگی جالبتر و زیباتر برای خودمون بسازیم، امیدم یکی از اون چیزاست که باید تو جعبه ابزار زندگیمون قرار بدیم. امیدواری مدبرانه دو تا ایده پشتش، یکی علم یکی عمل، یعنی دو تا این که آقا من برای اینکه امیدوار باشم به یه چیزی باید یه علم حداقل نسبت به اون داشته باشم و عملی هم همراه اون علم باشه. اگر که شما فرض فرمایید که من هیچ علمی راجع به چیزی نداشته باشم، بعد بگم امیدوارم اصلا فردا هوا خوب باشه، بعد هم میرم کو یوی درگیر بهمن میشم و از بین میرم. چرا؟ به خاطر اینکه اتفاقا خیلی جاها علم منافی امیده. یعنی وقتی که دکتر تو بهت میگه که امیدی دیگه این نیستش، مثلا به فلان عزیزه، نمیشه گفتش که حتما درست میگه، ولی خب میتونه قسمتی پیشبینی درستی باشه. بنابراین اگر هیچ علمی نباشه، یک امیدواری کاذبی ممکنه به وجود بیارش. خیلی از آدم ها همین شکلی امیدوارن، یعنی چون هیچ علمی ندارن امیدوارن که فلان اتفاق بیفته، فلان بازار رشد بکنه و همینطوری پولشون رو از دست میدن. بنابراین امیدواری مدبرانه خیلی راحت اگه بخوایم خلاصش بکنیم تو دو تا کلمه میگیم علم و عمل. یعنی اگه بخوایم راجبش گپ مفصل بزنیم، تو به بازاری میتونی امیدوار باشی، به آدمی میتونی امیدوار باشی، به خودت زمانی میتونی امیدوار باشی که بتونی در زندگیت یک علمی نسبت به اون زمینه‌ای که بهش امیدواری داشته باشی. دومی عمله، یعنی اینکه ما وقتی که یک علمی پیدا کردیم، فقط با احساس مثبتی به نام امید نخواهیم یک جا بشینیم و کار زندگی خودمون رو ادامه بدیم. ما باید اون چیزی که تو ذهنمون وجود داره بهش امیدواریم، براش عملی انجام بدیم. ما به فردی که صبح به صبح بلند میشه ناشتا به خودش میگه تو میتونی، تو میتونی، تو میتونی، ما نمیگیم فرد امیدوار. رمانی الینور پورتر داره به نام پولیانا. الینور پورتر تو این کتاب یه دختر کوچیکی رو ترسیم میکنه که پدر مادرش رو از دست میده و میره پیش عمه زندگی میکنه و بعد یاد گرفته که یه بازی خوشحالم رو انجام بده. مثلا هر اتفاق بدی که میفته میگه خوشحالم که فلان اتفاق بد نیفتاد، یا هر اتفاق بدی که میفته یه نقطه مثبت این داستان رو سعی میکنه ببینه. در خیلی از اتفاقات این بازی بدی نیست که حتی شاید کمکی هم بکنه، ولی کلن زندگی فکری ما مثل پولیانا بشه و همه چیز رو فقط بخواییم مثبت توش نگاه بکنیم، بعد از یه جای کم میاریم، نمیتونیم به جا بشینیم و برای خودمون قصه بکنیم. من فکر میکنم امیدواری زمانی حاصل میشه که انسان قبلش سوگواری کرده باشه. من زمانی که احساسات منفیم رو، تجربیات منفیم رو، داستانهای منفیم رو زندگی کردم، تازه نیازهای اصلیم رو میفهمم. دوری گزینی از احساسات و تجربیات منفی زندگی باعث میشه که من اصلا هیچ وقت راجع به خودم کامل چیزی رو متوجه نشم، واقعیتهای وجودم رو متوجه نشم، نفهمم چه دردهایی دارم، چه عقده‌هایی دارم، چه گره‌هایی دارم، چه آرمان‌هایی دارم، چه ارزش‌هایی دارم. پس قبل از امیدواری به نظر من یه سوگواری درست، یه تجربه زیسته غمناکی که همه ما داشتیم، ما از روابط پرت شدیم بیرون، پرتمون کردن بیرون، شکست کاری، تحصیلی، دوستی، ارتباط ها، نرسیدن اون با آرزوهامون خیلی گنده بوده، علکی نیست. بنابراین امیدواری تکرار یک سری جمله انگیزشی سطحی یا تکرار یک سری جمله تأکیدی نیست. حالا هر کدوم این هم شاید تو یه زمانی بتونه یه حالی به یه جمع، به یه تیم، به یه گروه، به یک فردی بده. ما نباید بیایم اینا رو کلن ریشش رو خشک بکنیم. متوجه ارزم میشین؟ ما میگیم اینها تنهایی نمیتونن ما رو امیدوار بکنن، بعد این مقدار ریشه‌ای‌تر به قضیه نگاه بکنن. پس طرز فکر پولیانایی که در واقع یک طرز فکر همه چی رو مثبت ببین نیست. ما این دوستش نداریم، همه چی مثبت نیست. ما وقتی که به آدما بگیم همه چی رو مثبت نگاه بکنید، احمق فرضشون کردیم، احمق بارشون میاریم و هیچ وقت واقعیت‌های زندگی رو نمی‌بینن. مثل اینکه یه آدمی رو ببریم مثلا توی بیمارستان به پزشک بگیم همه چی رو مثبت ببین، مثلا این بیمارایی که الان می‌بینید دارن می‌میرن، نه اینا نمی‌میرن، اینا مثبت فکر کن. خب یارو هیچ وقت درد رو نمی‌فهمه، مشکل و بیماری رو نمی‌فهمه و هیچ وقت درمانی نمی‌تونه برای اینها ایجاد بکنه، نمی‌تونه جراحی کردن رو یاد بگیره. ما امروز مشکلات زیادی در زندگیمون داریم. قدم اول امیدوار شدن دیدن این مشکلاته. بله من مشکل مالی دارم، بله من مشکل کاری دارم، من در روابطم روابط خوبی ندارم، آدم های سطحی میان و میرن، یه چند روز استفاده و سوء استفادهشون رو میکنن، منم با یه سری باج عاطفی و باج بدنی و باج فیزیکی و باج جنسی نگرشون میدارم، بعدم مثلا از اون طرف چند روزم دوباره وقتی که رفتن حالا بعد بکشم و بخورم و فلان کنم تا بتونم خودم رو سر پا نگه دارم و برم پولامو خرج بکنم. و من کرونا که اومد ریختم، شکستم، شکسته شدم، داغون شدم، کارمو از دست دادم و الان فکر میکنم هیچی ازم نمونده. من از بچگیم تو سرم زدم، پدر مادرم دوستم نداشت و و و و و هر کدوم هم یه سریشو داره. پس اگه بخوای واقعا امیدوار بشی باید یه بار ریشه رو ببینی. مثلا من بیام تو محیط کارتون بگم من امیدوارم همه چی درستش بکنی، تو میگی میر صادقی دقیقه وایسا ما ورشکست شدیم، میگم من امیدوارم همه چی درستش میکنی، میگه دقیقه وایسا کارکنای ما رو ترک کردن، میگم من امیدوارم همه چی درستش میکنی، میگه یه دقیقه وایسا من اطلاعات بدم صورت حسابای مالی ما افتضاح داغونه، میگم من اصلا نگرانش نباش من همه چی رو تو مطمئن باش من اخراج میکنی، مثلا من وارد شرکتت، وارد خونت، وارد دفتر نمیکنی، میگه تو دیوونه ای. به این خوشبینی، به این نگاه مثبت احمقانه میگیم نگاه پولیانایی. به جای اینکه یک دستورالعمل صادر بکنیم به آدما بگیم که مثبت اندیش کنید، مثبت اندیشی کنید، همه تونم این کار رو بکنید وگرنه توی صفحه بعد ها می نویسن تو. نه به نظرم باید بگیم که آقا اینا ابزارهای ما هستن، یه جا مثبت اندیشی، یه جا منفی اندیشی، یه جا واقع اندیشی، در کل که ما مهمترین چیزی که داریم واقعیت اندیشیه. یعنی اگه قرار باشه که منو تقسیم بندی بکنم به اینکه مثبت اندیشم یا منفی اندیشم یا واقعیت اندیشم، میگم حتما واقعیت اندیش دوست دارم باشم. چرا مثلا کلا زندگی رو تحریف بکنم؟ و بنابراین ولی خب یه جایی هم میام از مثبت اندیشی استفاده میکنم. امیدواری یک مثبت اندیشی 100% 1000% نیست و ما اصلا قبولش نداریم. امیدواری شک و تردیدهای خودشو داره، تجربه های منفی خودشو داره. سه مؤلفه امید از نگاه چارلز ریک سنایدر. ایشون میگه که امیدواری داشتن هدف محض نیست، چرا که همه انسان ها یا اکثر انسان ها هدف رو دارن ولی لزوماً امیدوار نیستند. او میگوید ذات انسان، ذات بشریت به سمت هدفگراییه، یعنی ما با تولید هدف سعی میکنیم امیدواری تولید بکنیم و اتفاقاً هدف یکی از شروط لازم امیدواریه اما کافی نیست. پس مؤلفه اول از امیدواری رو سنایدر هدف میدونه، اما نه فقط یک هدف، چون این همه دارم ولی همه امیدوار نیستن. حالا هدف رو شما زیاد اینجا ندیدی، خب هدف رو باید داشته باشی. هدف شرط لازمه اما کافی نیستش. اکثر انسان‌های روی کره زمین به خاطر اون ذات و نیازها و نوع شکوفاییشون یه سری نیاز دارن. از اجداد ما که تو جنگل زندگی میکردن نیاز به غذا داشتن، نیاز به رابطه جنسی داشتن، نیاز به سرپناه داشتن، امنیت داشتن، این نیازه بوده. هر نیازی هم که میاد یه هدفی درست میکنه. پس اینکه یک انسانی هدفی داره، خب خیلی ناخودآگاه اکثر انسان‌ها این اهدافو دارن، چون که در واقع ما ناخودآگاهمون هدف تولید میکنه و اینکه خیلی چیز خاصی نیستش. مثلا طرف میگه که من میرسم چون اهداف بزرگی دارم. این چطور بهتر که بهت گفته؟ خیلی از کسایی که سینه قبرستون خوابیدن و به اهدافشون نرسیدن و امیدوارم زندگی نکردن هدف داشتن. خیلی کمن آدمایی که مثلا هیچ هدفی ندارن، ولی داشتن هدف صفر اصلا به ما کمک نمیکنه. آلفرد ادلر که در واقع یکی از روانشناسان خیلی بزرگ هست، جمله خیلی زیبا داره، میگه بدون درک هدف ما قادر به اندیشیدن، احساس کردن، آرزو کردن یا عمل کردن نیستیم. انسان ذاتاً هدفمنده و به دنبال اهداف میگرده، اما هدف فقط یکی از مؤلفه های امیدواریه. امیدواری 3 تا مؤلفه داره و یکی از مؤلفه هاش هم هدف هستش. بریم سراغ مؤلفه دوم. قبل از اینکه وارد مؤلفه دوم بشیم بگم که چه موقع اهداف امید ایجاد نمی‌کنه. اینم جالب. در دو حالت از نگاه اسنایدر اهداف امیدی ایجاد نمی‌کنه. مثلا من از شما می‌پرسم که هدف شما از 0 تا 100 چقدر احتمال داره که شما بهش برسی؟ از 0 تا 100 شما میگی که به نظر من 0%، یا اگه بگی 100%، در هر دو حالت اهداف شما هیچ امیدی ایجاد نمیکنه. هدفی که احتمال رسیدنش صفره هدف نیست که، وجود نداره اصلا. حالا یه نکته کلیدی بهتون یاد بدم، این که میایم تو بچه هامون اهداف خیلی گله گنده ایجاد میکنیم و فقط به یک هدفی که واقعا احتمالش فعلا صفره فقط فکر میکنیم، چیزی به غیر از افسردگی و یک زندگی مایوس کننده برای ما نخواهد داشت. من بیام به بچه 4 ساله هدف بزرگ بدم، خب این مثلا چی شده؟ میره بهشت یا مثلا زندگیش قشنگ میشه؟ فقط میاد تو فامیل و مهمونی ها میگه که من میخوام رئیس جمهور شم. بعد هم میگه ماشاءالله عموجون، ماشاءالله عموجون. ما که نمیخوایم بچه 4 ساله رو ببریم تو مهمونی براش دست بزنیم، اون خواهی زندگی واقعی رو زندگی بکنه. داشتن اهداف بزرگ نشان دهنده شخصیت نیست. ارائه بلیت توی اتوبوس‌ها نشان دهنده شخصیت هست که داشتن هدف بزرگ نشان دهنده شخصیت نیست. چی داری میگی دوست عزیز؟ اینا فقط یه سری اشتیاق‌های لحظه‌ای تولید میکنه که منجر به فروش یه سری بسته‌های آموزشی میشه، اونم به صورت هیجانی. پس داشتن اهداف بزرگ لزوماً نشانه این نیستش که من امیدوارم، نشانه این نیستش که بعضی از ما اهدافی انتخاب کردیم که احتمال رسیدن صفره و هیچ به هیچ درد نمیخورن و هیچ امیدی هم ایجاد نمیکنه. از اون طرف اهدافی که مثلا 100% احتمال داره شما برسید، اینا هم زیاد امیدی تولید نمیکنه، یعنی زیاد که اصلا امیدی تولید نمیکنه. بعد یعنی چی کنم؟ مثلا اهداف 100% معنیش چیه؟ خیلی هم اینطوری، ما سر خودمون کلا میذاریم. مثلا میگی اهداف امسال در سال 1400 چیه؟ میگه مثلا میخوام مثلا 1 میلیون تومان پول در بیارم. این در صورتی که مثلا سرشو بزنی تو دیوار آخر سال 1 میلیون تومانو بهش میدم. خب یعنی چی؟ مثلا چه هدفیه؟ میخوای یه چیزی بگی که ضایع نشی فقط. اتفاقا یه قسمتی از شکوفایی اینه که ما چالش ها و اهدافی رو انتخاب بکنیم که در حد کافی ما رو به چالش میکشونن. پس نه از اون بری بیفتیم که یک سری اهدافی انتخاب کنیم که رسیدن ما به معنی صفره و هرگز اتفاق نمیفته، نه از این بری هم بیفتیم که فقط اهدافی انتخاب بکنیم که شست پامون نره تو چشمون، یه موقع نخوریم زمین بهمون نخندن. خیلی هم تو اینجا گیر کردن. توی کتابش میگفتش که بالای درب ورودی جهنم نوشتن هر گونه امیدی را کنار بگذارید. پس شاید زندگی بدون امید همون جهنم باشه. و از طرفی اگر جمله دانته درست باشه، حتما بالا سر بهشت هم نوشتن که شما اینجا به 100% اهدافتون میرسید، ولی ما نه در جهنم زندگی میکنیم نه در بهشت، ما رو کره زمین زندگی میکنیم و بعد اهدافی رو انتخاب بکنیم که نه احتمالشون صفر باشه و نه 100. دومین مؤلفه امیدواری رو به شما خانم و آقای معرفی میکنم. دوست عزیزم، نیروی اراده ذهنی یا ویل پاور. ویل پاور دومین مؤلفه امیدواریه و علت این که شما خیلیاتون متاسفانه خیلی امیدوار نیستی این هستش که متاسفانه انرژی ذهنی شما، ویل پاور شما بسیار پایین. یه تعریفی داره روی بامیستر که یک روانشناس اجتماعیه، یه نگاهی هم داره اسنایدر، به همین خاطر من ویل پاور رو بیشتر نگاه اسنایدر صحبت میکنم راجبش، به خاطر اینکه ما داریم راجب تئوری امید اسنایدر صحبت میکنم. اسنایدر البته خیلی جاش هم نزدیکه ها، ولی اسنایدر ویل پاور رو تعریفشون نگرش مثبتی که یک انسان نسبت به خودش، نسبت به اهدافش، نسبت به زندگی، نسبت به دنیا داره میدونه. یعنی میگه که اگه میخوای ببینید که تو امیدوار هستی یا نیستی، ببین نگرشت نسبت به خودت و زندگی، نسبت به دنیا، نسبت به خدا، حالا اون که خدا پرسته چیه؟ وقتی که من همش دائما نسبت به خودم یک اتیتیود اشتباه و منفی دارم، همش پروژه به همه چی بد فکر میکنم، ذهنم پر ترسه، پر ایده ها و شک و تردیده، وقتی که همش به شکست فکر میکنم، شما فکر میکنید که این آدم امیدواره؟ دو، آمادگی برای سختی ها. اون ذهنیتی که یک انسان توی ذهنش، توی روانش داره برای سختی ها چقدره؟ افرادی که امیدوارن، این هنوز تو همون نیروی اراده هستیم، تو دومین مؤلفه دارم تعریف این نیروی اراده رو برای شما انجام میدم. آمادگی که یک انسان برای تحمل سختی ها دارد و میگه من بلند میشم و میرم و کار خودم رو انجام میدم. میگن خیلی کار سختیه، میگن من انجامش میدم، من تلاش ها میکنم انجامش بدم، سختی ها اون فرد رو عقب نمیکشونه. ویل پاور از نگاه اسنایدر یک اتفاق شناختیه که تعهد انسان رو به خودش نشون میده، به اهدافش نشون میده. همون تعهد است که من رو به سمت اهدافم میبره جلو. ولی وقتی که من نسبت به خودم منفی باشم، آیا میتونم تعهد مثبتی داشته باشم؟ خیر. به قول یه جمله خیلی قشنگی بود، نمیدونم نویسنده این جمله کیه، میگوید در فکری که همه چیز منفی است، آیا میتواند اتفاق مثبتی بیفتد؟ اعتماد به خود که همون نگرش مثبت است، همون محصول نگرش مثبتی که اسنایدر راجبش صحبت میکرد، اعتماد به تلاش. افرادی که امیدوارن اعتماد دارن که تلاش کار میکنه. یه سری میگن نه تلاش شانس پارتی، اما اسنایدر میگه که تو اگر که میخوای بدونی امیدواری یا نه، چقدر به تلاش اعتقاد داری، چقدر به کنترلی که در دنیای چقدر اعتقاد داری که دنیای بیرون رو میتونی کنترل بکنی. ببین زندگی خیلی قسمتاش جبره و ما کنترلی روش نداریم، مثلا اینکه کجا متولد میشیم، اسممونو چی میذارن، حداقل اولاش، جنسیتمون چی، همه جبره. من راجع به این دارم میگم که آقا من بعد از اینکه جبر رو فهمیدم، حتی شاید هم غصه خوردم، کی به امید احتیاج داری؟ زمانی که همه چی 100% خوبه و اوکیه که دیگه امید کسی معنی نمیده. همین الان گفتم زمانی که همه چی اوکی باشه من به چه امیدی احتیاج دارم؟ باید توی سخت‌ترین شرایط توی جایی که جبر یقتو میگیره، فشار میده، گلوتو فشار میده، لهت میکنه، میگه من فقط تعیین میکنم که کی چیکار کنه، تو دقیقاً همون لحظه به این دکمه‌ای که بغل دستته فکر میکنی که میگی بالاخره این پایین بالا میشه، ممکنه یه اتفاقی رو رقم بزنه. اتفاقا تو شرایط سخته که ما به امیدواری احتیاج داریم و باید برای امیدوار شدن تلاش بکنیم. یعنی شرایط خوب که به امیدواری یا احتیاج نداره یا ناخودآگاه افراد امیدوارن. ما اگه میخوایم درس بخونیم، یاد بگیریم که بهتر از بقیه یا بهتر از قبل خودمون زندگی بکنیم، باید اینو یاد بگیریم که تو شرایط سخت چجوری امیدوار باشیم. وقتی من یه فکری میاد سراغم که میگه تو آدم احمقی هستی، تو آدم ناتوانی هستی، در ایران هیچ کاری نمیشه انجام داد، دیگه تو کرونا هیچ کاری نمیشه کردش و و و و و و، خب اینا شاید درست باشن، حتی ها شاید تا حدود زیادی راجع به سه چیز درست باشن. اینکه مثلا تو این اوضاع اول تو ایران کار کردن واقعا کار سختی، و هر کی بگه نه از همون سخنرانان پنگیزشیه. ولی مسئله اینه که اگر من فقط به این فکر کنم که در ایران هیچ کاری نمیشه کردش، آیا به نظر شما این کارایی داره؟ این راندمان داره؟ نداره. پس این اراده ذهنی نیست، این امیدواری نیست. قدم اولی که با تکنیک اولی که یه جورایی همین اول البته آخر سر میگم که امیدواری تو ایجاد بکنم، ولی قدم اول اینه که ما بیایم بگیم آقا بیایم یه خوری شستشو بدیم، چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. قرار با همون ذهنیت قبلیت بری جلو و هی فقط قسمت‌های منفی زندگی تو، خودتو ببینی، شکست‌هاتو ببینی، اتفاق خاصی براتون نمیفته. این اراده ذهنی یا این ویل پاور از کجا میاد؟ از گذشته ما. میتونه قسمتیش چندی مولد داره، ولی میتونه قسمتیش از گذشته ما باشه. ما در گذشته چقدر موفق عمل کردیم، تو چه خانواده روش کردیم. مثلا خیلی از بیعتمادی ما به خاطر خانواده هامونه. مثلا ترواره بیعتمادی، بدرفتاری نسبت به آدم ها داریم، ترواره اینو داریم که همش احساس میکنیم یه اتفاق خیلی بدی میفته، نیاز امنیتمون در خانواده شکل نگرفته، و بنابراین یه قسمت خیلی زیادش به تربیت گذشته و حتی ژن ما ربط داره. بعضی از ژن‌ها مثل ژن بدبینی خب اساسا خیلی وحشتناک چی میکنن، باعث میشن که افکار و احساسات ناخودآگاه ترس و بدبینی و زیاد مراقبت کردن از خویشتن بالا بره. حالا تو اومدیم و شانست اینطوری بودی، چیکار باید بکنی؟ اتفاقی که براتون میفته همش میترسی، همش نگرانی. حالا اگر که من یک گذشته دارم به این شکل، یا این گذشته ژنه یا تربیته، آیا امروز میتونم امیدوارتر برم جلو؟ بله دیگه، اصلا این درس رو داریم میدیم که با احتساب این که تو در گذشتت یا زندگی فعلیت امیدوارت نمیکنه، حال خوبی بهت نمیده، چگونه بری جلو با یک سری اهداف، با یک سری روش زندگی درسته نسبت به گذشته تو بتونی این اراده ذهنی رو ایجاد بکنی، مطابق بهش تمرین بکنی. دومی شناخت توانمندی هاست. افرادی که توانمندی های خودشون رو خیلی خوب میشناسن، اینها معمولا اراده ذهنی بهتری دارن، چون تو وقتی خودت رو میشناسی به خودت راحت‌تر میتونی اعتماد بکنی. کسی که خودشون نمیشناسه خب اعتماد خوبی هم نمیتونه به خودش بکنه. مسئله اینه که من هر چقدر که بتونم با خودم بیشتر آشنا بشم و در ادامه، اینم خودشناسی هم چیزی نیستش که بشه همین امروز شروع بکنیم فردا تمامش بکنم، نه این ادامه داره، ولی هر چقدر روی خودم کار بکنم، روی کشف خودم کار بکنم، قطعا میتونه اتفاقات بهتری برام بیفته و اراده ذهنی منو تقویت بکنه. سومی مؤلفه امیدواری نیروی راهیابی هستش. اینکه من چقدر قدرت تولید راهکار دارم. یعنی مثلا فرض بفرمایید که آدم با اراده ایم، فکرهای مثبت زیادی میکنم، ولی نمیدونم من چیکار بکنم. دیدی یه سری نمیدونم من چیکار کنم، همش سواله براشون من چیکار باید بکنم. اتفاقا این افراد خیلی مشاور میرن، خیلی مشاور میگیرن، خیلی کلاس میرن، همش منتظرن یکی دیگه بهشون بگه که بعد چیکار بکنم. خب اینا قدرت وی پاورشون از نگاه اسنایدر پایین هستش و این قضیه باعث میشه که هیچ وقت امیدواریشون کامل نشه. نیروی راهیابی برنامه‌ریزی، برنامه‌های ذهنی، نقشه راه، تولید راه حل‌های متنوع و مختلف هستش که شما رو از امروز قرار برسونه به اهدافتون. یکی از زیبایی‌های این درس هستش و میگه که اگر شما می‌خوای که فقط فکرای قشنگ بکنی و به خود اعتماد داشته باشی، به توانمندیات و یه هدفی هم داشته باشی، موفق باشیم، موفق نمیشیم، بلکه شکست میخوری و تو امیدوار نیستی. امیدواری به قدرت تولید راهکار احتیاج داره. یعنی تو باید یک ذهنی داشته باشی که دائما میتونه راهکار تولید بکنه. مثلا یه فردی شاید بگه که من میخوام والد بهتری باشم. خب این والد بهتر بودن یک هدفه، ولی اینکه تو چه راهکارهایی داری برای اینکه والد بهتری باشی، میگه نمیدونم، تو بگو. میگه یعنی تو نمیدونی؟ یعنی تو نمیدونی که محبت کردن به بچه هات میتونه والد بهتری از تو بسازه، زمان بیشتری برای بچه هات بگذاره. و پس هم میگه خب حالا محبت کردن چجوریه؟ میگه تو نمیدونی چجوری باید به بچه هات محبت بکنی؟ همش نمیدونه. و این آدم ها به شدت یا زود ناامید میشن یا خیلی سخت امیدوار میشن و زندگی اون شکلی که باید پیش بره نمیره. پس همینجا ما الان داریم یه چیزی رو میفهمیم، داریم میفهمیم که آقا امیدواری سه تیکه است. بگو اولی هدفه، دومی اراده ذهنیه، سومی وی پاوره. این دوتا جفتش شناختیه تو ذهنه و اینکه چجوری فکر میکنیم کلن راجع به زندگی و خودمون، سومی راجع به اینه که چه راهکارهایی داریم و چقدر راهکار داریم. هر جایی که شما میزان امیدواری پخ اومد پایین، شکسته شد، خورد شد، مطمئن باش که اتفاقی که داره میفته این هستش که یکی از این سه مؤلفه یا دو تاش یا سه تاش داره از هم فرو میپاشه. ما پس افراد ناامید رو به سه دسته اصلی میتونیم تقسیم بکنیم: افراد املس و بی هدف، افرادی که اراده ذهنیشون پایینه، سه افرادی که قدرت راهیابی ندارن. بیایم مثال بزنیم. یه دسته اصلا خیلی معروفن، اینا رو شما شاید دیدین و شاید زیاد هم دیده باشین، شاید خودتون باشه، خیلی امیدواره ولی هیچ کاری، هیچ راهی نمیتونه ببره جلو. خیلی همش حرفای قشنگ قشنگ میزنه، همش میگه که ما میتوانیم، امیدوار باید باشیم، هر حرفو فقط میزنه ولی راهکار نداره. وقتی وارد عمل میشه نمیتونه کارها رو خوب پیش ببره. خب این زود امیدش تبدیل به ناامیدی میشه، چون تعداد راهکارهایی که شما دارین میزان امیدواری شما رو مشخص میکنه. وقتی همش میگی نمیدونم، خب چند تا علت میتونه داشته باشه. بیاریم یه درس جدید بدیم. کمبود قدرت راهیابی به چه عللی ارتباط داره؟ علت اول، خوب دقت نکردن به پیرامون، خوب دقت نکردن به محیط اطراف، به الگوها، به کسایی که موفق عمل کردن. دو، کمبود مطالعه، کمبود خواندن، کمبود دانش، کمبود سواد، کمبود تخصص. سه، کمبود اعتماد به نفس. من همش میگم وای بریم مشاوره بگیری، یه سری دیدی همش میخوام مشاوره بگیر. خب چه خبرته؟ چرا اینقدر وابسته ای؟ وابستگی خیلی زیاد. همش میگی که چون نمیتونم، چون که نیروهای خوبی ندارم. در صورتی که مدیرای، ببخشید از این کلمه استفاده میکنم، دیوانه ای که بیزینس ها ساختن، متحول کردن، اینا اصلا خیلی مستقل عمل میکنن، خیلی استقلال دارن. بیاییم بریم تو رابطه. طرف همش میگه که من همه کار توی زندگی کردم، نشد. همه کار کردی تو؟ میشه سه تا شوهر ما مثال بزنی؟ بله بله، بفهم مثال بزن. ببینید من برای همسرم غذا پختم، یا مرده میگه که براش مثلا هدیه خرید. خب دیگه چیکار کرد؟ همین. خودش خیلی، بابا چی میگی؟ یعنی شما با یک عمل و تکرار یک عمل اعتقاد دارین که یک زندگی میشه ساخت، یک رابطه میشه ساخت، یک خانواده میشه ساخت. حالا بپذیریم دیگه، اشکالی نداره دیگه. فکر به طلاق، فکر به استعفا، فکر به جدایی، فکر به کنار گذاشتن یک کار، یک بیزینس، همش ناامیدی دیگه، ریشه ناامیدی. چرا؟ چون کم خوندم، چون کم میدونم، چون راهکارام کمه. یه دلیل دیگه‌اش خیلی جالبه، اینه که ما هدف مشخص، درست و صریح و شفافی نداریم. کسایی که وی پاورشون پایینه، اینا هدفشون مبهمه. میگه من میخوام نفر اول ایران بشم. خب حالا چرا نمیخوای نفر دهم بشی؟ آخه دهم شیک نیست. بعد برای اینکه نفر اول بشی بعد چقدر بفروشی؟ نمیدونم. اگر بخوای زیادتر بفروشی بعد چیکار بکنی؟ نمیدونم. داداش شما پارک تو عوض کن، والا به خدا یه کلمه داره اول بازار باشی، اول کلاس باشی، اول کشور باشی، اول دنیا باشی. خب این که شد فقط یه شعار، شعار ساده. امیدواری در حد شعار بسیار مسخره است و باعث ناامیدی میشه. انواع ناامیدی رو داریم با هم بررسی میکنیم. یکی شدش کسی که ایملس، هدفی نداره و این آدما یا هدفشون رو فراموش کردن یا اصلا یه بیخیال شدن. افراد افسرده مثلا دیگه حسنه ندارم به هدفش رو بمیکنم، یا اینکه برش کن هدف وجود نداره، هدف معنی نداره توی زندگی، هدف چیه؟ یا اینکه طرف از قصد داره سرکوب میکنه اهدافش رو، چون میگه اهداف تو اگه بخوای هدفی داشته باشه واسش کار بکنه. طرف من هدفی نداره، خیال خودش راحت میکنه، هدفم لذت بردن از زندگی. اتفاقا اینجور فلسفه های زندگی که حالا تو لایو 3-4 شب دیگه راجعش صحبت میکنم بسیار خطرناکه و مایه ناامیدی هست. تو اگه فقط بخوای لذت ببری از زندگیت، خب یواش یواش هی سطح کیفیت زندگیت میاد پایین‌تر. اولش می‌خواستی تاجر شی، کاسب شی، رئیس شی، سازمان را بندازی، خانواده تشکیل بدی، ولی بعدش یواش یواش میگی من فقط می‌خوام لذت ببرم. خب بعدش میرسی به یک خودارضایی ساده، میرسی به یک فقط غذا خوردن و خرت و پرت ریختن تو شکم، میرسی به اعتیاد. اگه تو فقط بخوای لذت ببری راهکارهای ساده و پیش پا افتاده رو پیدا میکنی، دیگه سختی های شکوفایی رو به جون نمیخری. ولی بیشتر ما ناامیدیمون به خاطر بی هدفیمون نیست، به خاطر اینه که وی پاور یا ویل پاور اومده پایین که سوالات فرد و زوج بودش. حالا تو رابطه گفتم مرد یا زنی که همش میگه نمیدونم دیگه باید چی کار بکنم، که این بیشتر مشکل وی پاوره که نوع بیماری سوم ناامیدی هست. دومی هم طرز تفکر ویل پاور پایین و انرژی ذهنی پایین هستش که فرد به جای اینکه مثلا بگرده تا مسئولانه زندگی خودش رو روش بده، همش دنبال قاتل بروسلیه. مثلا سوالش چیز دیگه است، مثلا من میخوام بدونم که تو چرا اونجا این کارو کردی. بابا مهم نیست این الان، تو باید بخوای که این زندگی رو درست بکنی، این سازمان رو درست کنی، این رابطه رو درست بکنی. سوالای اشتباه میپرسن تو فکرشون، به جای اینکه بپرسه چجوری میتونم درستش بکنم، میپرسه چرا من بدبخت. خانم کارول دوک یه طرز فکری داره، یه کتابی هم داره به نام ذهنیت قبلا معرفی کردم، بهش میگه سبک فکری یادگیرنده. میگه آقا این کاری کردی، آزمون خطاتو انجام دادی، خیلی خوب، دو تا چیز داره. تو وقتی تلاش میکنی یا به نتیجه میرسی یا یه چیزی یاد میگیری. این به معنی نابودی کامل تو و زحماتت و گذشتت و تمام تلاشات نیست، بلکه این فقط میخواد به تو بگه که تو اینجا به جای اینکه گل بزنی یاد گرفتی، اینجا به جای اینکه امتیاز بگیری یاد گرفتی، و تو باید ظرفیت این یاد گرفتن رو داشته باشی و به این یاد گرفتن علاقه‌مند باشی. آدم‌های امیدوار طرز فکرشون اینه، میگه که من امیدوارم گل بزنم، امیدوارم امتیاز بگیرم، اگرم نشد یاد میگیرم، واسه همین راحت‌تر به سمت چالش‌ها حرکت میکنم. میره تو دل شیر، میگن آقا میبازی ها، این بازی رو میباز، میگه یاد بگیرم ازش. این افراد به خاطر اینکه طرز فکرشون یادگیرنده هستش، از شکست‌ها، از نتایج بد، از ترد شدن‌ها، از ناکامی‌ها نمی‌هراسن، چون باز آخر سرش از نگاه خودشون معنی اون شکست یادگیریه و برای یادگیری اهمیت قائله. من یاد گرفتم که از این به بعد زودتر بیام بیرون از خونه، من یاد گرفتم که از این به بعد ساعت زودتری رو بیدار شم، من یاد گرفتم که از این به بعد ماشین نبرم. یعنی واسه هر اتفاقی یه چیز جدیدی رو داره یاد میگیره. خیلی زیباست. و این افراد انعطاف پذیری، چالش پذیری و قدرت تاباوریشون به شدت بالاتر از آدمهای معمولی و ساده تر هستش. بریم ببینیم که چه رفتارهایی و چه کارهایی با امید رابطه مستقیم داره و چطور میتونیم امید رو تقویت بکنیم. تکنیک 1، تفکر کنترل درونی. یعنی که من به جای که همش فکر کنم همه چیز توسط جبر و دنیا و دولت و پدر مادرم مشخص میشه، بگردم پیدا بکنم که چه چیزهایی توسط من تعیین میشه و بیشتر فوکس و تمرکزم رو بذارم روی اونا، به جای که بشینم قصه مامانم سواد نداره، بابام پول کافی نداشت، هیچ وقت به ما توجه نکرد، دولتمونم که این شکلی، او یکی هم که اون شکلی، حقیقت داره یا نداره؟ بله خیلی هاش حقیقت داره. ولی تمرکزتو بذاری رو اون، پدر در میاد. دو، تولید احساسات مثبت. تجربه نشون میده که هر چقدر شما احساسات مثبت بیشتری در زندگیتون تولید میکنید، احتمال امیدواریتون افزایش پیدا میکنه. خب احساسات مثبت، اونایی که دوره خودشناسی شکوفایی بودن خوب بلدن، میتونن الان جلوتر از من بگن. یک، خود امیده. دو، مهربانیه. سه، شکرگزاری و قدردانیه. چهار، عشق. پنج، شادیه. شش، تفریحه. هفت، الهام گرفتن. هشت، احساس شگفتی کردن. شادی هم نمون گفتم، خوشبینیه. هر چقدر شما در مدار مهربانی کردن به دیگران قرار بگیرید، هر چقدر در مقام قدردانی از دیگران قرار بگیرید، و این نه فقط محدود بشه به خدا، به پدرت، به مادرت، قدردانی. قدردانی چه حس زیباییه. آدمای قدردان‌تر امیدوارترن. خیلی جالبه. پس این شد دومی. تولید کن. چی رو تولید کن؟ احساسات مثبت رو. امید یکی از احساسات مثبته، ولی وقتی که بقیه احساسات مثبت رو تولید میکنی، امیدواریت بیشتر میشه. اینو باربارا فردریکسون ثابت کردش توی تئوری گسترش و ساخت اکسپاندبل. خب سومی، طرز فکر رشد، که خدمتتون توضیح دادم مال خانم دکتر کارول دوک بود، که اینو در ذهنمون، در وجودمون پرورش میدیم که دائما به این فکر بکنیم که آقا من چطوری میتونم امتیاز بگیرم، و اگه امتیاز نگرفتم چی رو میتونم یاد بگیرم. به جای اینکه بشینم فکر کنم بگم وای خاک تو سرم شد، پولم رو از دست دادم، بگم خب در قبال این پول چی یاد گرفتم. شما بعضیاتون تو بورس، تو کریپتو، تو قسمت‌های مختلف بیزینستون پول از دست دادین، ولی فقط گیر کردین تو اینکه چی از دست دادین. در پشت هر شکستی، این شعاره انگیزشی نیست. اگه آدم منطقی باشی، میتوانی یک چیزی که برات مونده رو هم ببینی. اون تجربه، اون درسه. خیلی خب، تو دو دفعه اومدن خواستگاری، دو دفعه نامزد کردی نشدش، الان دیگه امیدتون نسبت به ازدواج از دست دادی. چرا؟ چون که به قسمت‌هایی که یاد گرفتی توجه نداری، فقط به قسمت‌هایی که از دست دادی داری توجه می‌کنی. و این قدرت اراده ذهنی یا ویل پاور تو رو داره کم می‌کنه. اوکی، از دست دادی. بسیار غم انگیزه. حق داری که ناراحت باشی. حق داری که غصه بکنی. یه اتفاق بد افتاده، یه خبر بد برات آوردن، یه چیزی رو میس کردی، بی‌دقتی کردی، شکستی، خراب کردی، از دست دادی. بعد از چند روز، بعد از چند ساعت، بعد از چند لحظه، هر چقدر زودتر بهتر، و هر چقدر خب مشکل بزرگتر دیرتر میشه که من برگردم خودم رو و چیزهایی که یاد گرفتم رو دریابم و بگم بله بله، من در کنار چیزهایی که از دست دادم اتیکه تجربه هم به دست آوردم، و این نگاه من رو تو مسیر نگه میداره. فکر کنم چهارمیه که میخوام بگم، ذهن آگاهی به جای نشخوار فکری. یعنی افراد ناامید هی میشینن به تفکرات منفی که کارایی ندارد فکر میکنن، ولی افراد قوی تر چیکار میکنن؟ با ذهن آگاهی و با مایندفولنس حرکت میکنن. توی روانشناسی اکت ما به 3P اعتقاد داریم. 3P یعنی میگیم انسانی که میخواهد پریویلیج یا امتیازی ایجاد بکنند، باید پرزنت، لحظه حال، و پرپس رو با هم داشته باشه. تو اگه فقط پرپس رو داشته باشی اما تو لحظه حال نباشی، نمیتوانی پریویلیج یا امتیازی ایجاد بکنی. توانایی حضور ذهن، کامیونیکیشن، ارتباط گرفتن با دنیای پیرامونمون، یک توانایی بسیار وحشتناک قویه. ولی مسئله این هستش که ما باید روی ذهن آگاهی تمرین بکنیم، روی حضورمون در لحظه حال، روی حالا از لذت بردن از غذامون هست تا کار کردن مشتاقانمون که درس میدیم کار میکنیم. بهترین کاری که تو لحظات ناامیدی میشه کردش اینه که بری به دیگران کمک کنی، بری لبه فرش رو بگیری با همسر جا به جا بکنی، بری توی کارا و کسب و کار همسرت بهش کمک بکنی، بری دنبال بچت براش یه بستنی بخری، برای همسرت یه هدیه بخری، هرچی از توانت در میادش. گفتم که تولید احساسات مثبت دیگر کمک میکنه به تولید امیدواری، و عمل، اقدام، اکت کمک میکند به تولید امیدواری. بشینی و کف زمین رو با زاویه 45 درجه نگاه بکنی، نشخوار فکری بکنی و اتفاقات منفی رو هی دائما بهش فکر بکنی، اتفاقی نمیفته. افرادی که افسرده میشوند و افسرده خو میشوند، افسردگی مزمن رو از خودشون نشون میدن، در مصیبتشان میمانند. وگرنه مصیبت که برای همه ما هست، از دست دادن که برای همه هست، مرگ که برای همه هست. ولی چرا یه عده تو اون مرگ میمونن؟ به خاطر قبل از مرگه. مرگ یکی از عزیزان بسیار حال آدمو بد میکنه، اما حال بد تو قبل از اون مرگه تو رو نابود کرد و نه اون مرگه. پنجمی رو فکر کنم میخوام بگم، اینو از نگاه اسنایدر میگم، بعضی هاشون روانشناسی اک گفتم، بعضی هاشون از کتب دیگه، بعضی هاشون از خود اسنایدر. اسنایدر میگه ما بررسی کردیم دیدیم که آقا افراد امیدوار کسانی هستن که شبکه اجتماعی قوی تری دارن. خیلی جالبه این چند توی آخر بیشترش از اسنایدر. میگه ما فهمیدیم افرادی که شبکه های اجتماعی گسترده تری دارن آدم هایی هستن که امیدواریشون بیشتره. حالا چندین علت براش میاد تبیین میکنه. یکیش میگه که خب اینا وقتی که گیر میکنن از دیگران کمک میگیرن، زنگ میزنن، مشاوره میگیرن، راهکار میگیرن، انرژی ذهنیشون با یه گپ و گفت و با درد و دل کردن زود خوب میشه. ولی وقتی تو کسی رو نداری خب امیدواریت هم میاد پایین. پس یکی از راهکارهایی که در دراز مدت میتواند میزان امیدواری ما رو افزایش بده توسعه شبکه اجتماعی ما هستش. میگه آدمای امیدوار، حالا معلوم نیستش که آدمای امیدوار شبکه‌های اجتماعی خوب می‌سازن یا شبکه‌های اجتماعی باعث تولد امید میشن، ما هنوز اینو نمی‌دونیم. ولی اینو می‌دونیم که هر چقدر افراد شبکه‌های اجتماعی بیشتری داشته باشن رابطه همبستگی داره با امیدواری. و میگه که وقتی که تو آدم امیدواری هستی رهبر میشی. خیلی جالبه. پس اگر ما می‌خوایم رهبر جامعه، رهبر گروه، سازمان و قسمتی که داریم کنترلش می‌کنیم باشیم، خانواده‌مون باشیم، افراد به یک آدم امیدوار اعتماد میکنن. نگاه روانشناسی اکتینه میگه آقا با درستی و نادرستی افکار کاری نداشته باش، با کارایی، با مفید بودن، با مؤثر بودن افکار کار داشته باش. خیلی چیزا درسته، ولی آیا من هر چیز درستی رو بعد بهش فکر کنم؟ مثلا آیا رابطه جنسی بین پدر و مادر یک اتفاق درست و به حق نیست برای زوجین؟ پس چرا ما مثلا مراقبیم که بچه های ما توی فیلم یا تو واقعیت مثلا توی سن کم باهاش روبرو نشن؟ مگه درست نیست؟ پس بنابراین هر چیز درستی به درد بچه های ما نمیخوره و هر چیز درستی هم به درد ما نمیخوره. ما باید به تأثیر افکار فکر کنیم. اینکه تو اگر بخوای همینطوری هر چی که اومد تو ذهنت تو زندگی بکنی، خب این میشه زندگی مبتنی بر ناخودآگاه. پس تو هیچ آگاهی نداری. وقتی آگاهی نداری یعنی تقریبا زندگی تو خودت مشخص نمی‌کنی. یک قدرت ابرقدرتی به نام ناخودآگاه زندگی تو کنترلش رو به دست میگیره. احساسات و افکارت، تمایلات و دردها، نیازهات، هر چی میاد تو زندگی می‌کنی. ولی فردی که میخواهد در شرایط سخت امیدواری بسازد، وقتی که پدرش نمیتواند بسازد، مادرش نمیتواند بسازد، دولتش نمیتواند بسازد، خودش باید بسازد، او چه کسی است؟ کسی است که آگاهانه با تمام دردها و غمها و سوگواریها و رنجها، با راهیابی، با هدف گزینی مجدد و جدید و با یک تفکر یادگیرنده شروع میکنه به ساختن. ششمی ویژگی شوخ طبعی افراد امیدواره. شوخ طبعی و امیدواری همبستگی بسیار بالا داره. اینم باز اسنایدر میگه، میگه تا میتونیم تو شرایط سخت بعد از اینکه نه اینکه مثلا تو اوج یه اتفاق بد مثلا شوخ طبعی بیمزه انجام بدیم که شبیه مسخره بازیه، ولی میگه که حالا اینو نمیدونم اسنایدر میگفت یا یکی دیگه، ولی خیلی قشنگه بهتون میگم. میگو اصلا شوخ طبعی، بهترین شوخ طبعی همونی که تو وجود تو اتفاق میفته، تو درون تو اتفاق میفته، که تو نگاه تو نسبت به اون موقعیت تلخ یک نگاه طنز داری و خیلی شبیه همون الگوی یادگیری کارول دوک هستش. شوخی کردن خیلی جاها میتونه حس و حال خوبی رو ایجاد بکنه، مخصوصا اگر که بخواد سختی ها رو کم بکنه، مخصوصا وقتی بخواد که به تو کمک کنه که این شرایط سخت رو به جلو ببری. ولی وقتی که شوخی کردن تبدیل مسخره کردن، تحقیر کردن، خاک تو سر شدن ما بشه، دیگه اون اسم شوخ طبیعی نیست. نکته بعدی عبادت هست. اسنایدر میگه، میگه در میان انسان‌های مذهبی امید بالاتر با عبادت بیشتر ارتباط دارد و این مسئله بیشتر به نیروی اراده آنها مرتبطه.